أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در ذیل مسئله یک در باب شاهد و یمین، امام عبارتی دارند به این تعبیر، فرمود و یجوز القضاء فی الدیون به شهادت امرأتین مع یمین المدعی. در کتاب الشهاده اونجا بحث شده که یکی از موازین شهادت که پذیرفته شده است در اسلام، شهادت رجل و امرأتین. در قرآن داریم که واستشهدوا شهیدین من رجالکم، دو نفر شاهد، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، یک مرد و دو زن. تو روایات هم داریم اون مرسله یونس هست که استخراج الحقوق به اربعه، خوندیم قبلا روایت، یکی میگه شاهد، دو تا شاهد عادل، رجلین عدلین، دوم میگه و ان لم یکونا رجلین فرجلون و امرأتان. بنابراین پس دو زن شهادتشون پذیرفته شده به جای یک مرد. این یه مطلبی است که در کتاب الشهاده اونجا بحث مفصل شده و اگر انشاءالله موفق شدیم میرسیم که شهادت دو زن به جای شهادت یک مرد پذیرفته شده است. بحثی که الان ما داشتیم شهادت شاهدین و یمین بود که یک شاهد، یک مرد میاد شهادت میده، به جای یک شاهد دیگر یک قسم نهاده میشد. قضا به شاهدن و یمین. خب در اسلام که پذیرفته شده به جای یک شاهد دو زن، میشه اینجا به جای اون شاهد دو زن بگذاریم و یمین، به جای شاهدن و یمین بگیم امرأتین و یمین. این جایز است یا جایز نیست؟ پس اصل این که امرأتان شهادتشون به جای یک مرد پذیرفته شده است، این به جای خودش ثابته. بحث فعلی ما این بود، شاهدن و یمین. آیا ممکن است به جای اون یک شاهد دو زن بنشیند؟ بنابراین مدعی بیاد ادعاشو که میخواد اثبات بکنه، اقامه شهادت دو زن و به جای شاهد دیگر یه قسم بخوره که بگیم شهادت امرأتین و یمین. این جایزه یا جایز نیست؟ بحث در این. مرحوم شهید در مسالک فرمود ربما قیل که جایز نیست. به چه جهت؟ میگه لا یثبت بالمرأتین والیمین، قولی هست که ثابت نمیشه. قضا به شهادت دو زن و یمین، این کافی نیست. میگه لأن المنزم الى الیمین، اون چرا که میخوام با قسم منزم بکنیم، اگر شهادت یک مرد باشه، خب شهادت مرد قوی است، ولو یمین یک جزء ارز کنم حجتی است که ضعیف است. اما کنار یک قوی قرار میگیره، شهادت رجل و شهادت به جای شهادت دیگر یمین. اما اگر شهادت دو تا زن باشه، خود این از نظر رتبه در حجت ضعیف است. یمینم که ضعیفه، دو تا ضعیف کنار هم قرار میگیرن، پس حجت یک حجت ضعیفی میشه. تعبیرشون اینه، عرض کنم که لأن المنضم الى اليمين اذا شهدت المرأتان اضعف شطر الحجه. هر دو جزء حجت، هر دو جزء دلیل ضعیف میشه. دو تا ضعیف رو کنار هم گذاشتیم برای یک حجت. این شخص میخواد اثبات کند مطلبش رو، مدعی میخواد اثبات کند، دلیل ازش میخواد. اگر دو تا مرد باشند، خب دو جزء شهادتمون، دو جزء حجتمون هر دوش قوی است. یه مرد و دو زن باشه، باز یک جزءش قوی است، یه جزءش ضعیفه. اگر دو تا زن و یمین شد، اضعف شطر الحجه، هر دو جزء حجت ضعیف میشه. فلا یقنع بانضمام الضعیف الى الضعیف، نمیشه قانع شد در یک حجت به دو تا ضعیف. کما اینکه لا یقنع بانضمام شهادت امرأتین، ما دو تا زن رو پذیرفتیم به جای یه مرد، یه مرد باشد و دو تا زن. حالا اگر جا اون یه مردم دو تا زن دیگه بگذاریم، بگیم دو تا زن جای شاهد اول، دو تا زن جای شاهد دوم، قانع نمیشن بشن، قبول نمی کنن. بنابراین پس در اینجا اگر عرض کنم که بخواهیم کنار یمین که خودش یه جزء ضعیف از حجت است، دو تا مرعه بگذاریم که این جزء حجت هم ضعیف بشه، در حقیقت اضعف شطر الحجه و قانع به اینجور شهادت، اینجور حجت نمیتونیم بشیم. این رب ما قیل که جایز نیست به این دلیل. ولی خب جوابش این است که این اجتهاد در مقابل نسه. شما از کجا میگید ضعیفه، ضعیف شده؟ این حالا چون مرحله به مرحله است، معلوم نیست ضعف درش باشه. مثلا قسم ضعیف باشد از نظر اثبات مطلب تا یک شاهد، ضعف معلوم نیست. علاوه خب روایت داریم، اینجا چند تا روایت داریم که دلالت دارد بر جواز، عرض کنم که شهادت مرأتان و یمین روایت داریم. یکی خبر منصور ابن حازم میگه، نقل میکنه منصور ابن حازم که ان ابا الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام قال، امام موسی کاظم فرمودن اذا شهد لطالب الحق امرأتان و یمینه، اذا شهد لطالب الحق یعنی مدعی اومده دعوایی کرده برای اثبات مطلب، شاهد میاره، شهد لطالب الحق به نفع طالب حق شهادت دادن امرأتان و یمینه، قسم خودش هم هست، یعنی خود مدعی قسم هم میخوره. پس دو تا شاهد آورده، زن شهد لطالب الحق امرأتان و یمینه، یمینش طالب حقم هست، یه قسمم میخوره. در حقیقت دو تا زن و یک یمین سامره. فرمود فهو جایزون، اینجور شهادت جایز است. اذا شهد لطالب الحق امرأتان و یمینه، فهوت جایز. این روایت عرض کنم که روایت یک از باب 15 از ابواب کیفیت الحکم در بحث قبل که شاهد و یمین بود در باب 14 روایاتش بود، اینجا باب 15 است. یک باب 15 همین منصور ابن حازم همین روایت رو نقل میکنه از همین امام منتها با واسطه یه روایت دیگر. روایت چهارم همین باب، باب 15، عن منصور ابن حازم قال حدثن ثقه عن ابی الحسن علیه السلام. اونجا خودش گفت ان ابی الحسن موسی بن جعفر قال، اینجا میگه قال حدثن ثقه عن ابی الحسن علیه السلام قال، این اون عبارت اذا شهد لطالب الحق امرأتان و یمینه فهو جایز. حالا این من المحتمل که منصور ابن حازم از یک فرد ثقه، که میگه حدثن ثقه، از یک فرد ثقه این حدیث رو شنیده، بعد خودش رفته خدمت امام سوال کرده، امام برای خودش هم گفته، بنابراین هم با واسطه نقل میکنه و هم بدون واسطه. روایتش هم معتبر است. حالا این را دو تا روایت میتونیم بگیریم، میتونیم بگیم هر دو مرجعش یکیست، راوی و مروی و عنه و مطلب عبارت هم یکیست، بگیم یک شاخه یک روایت. بله 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 بله، معتبر، روایاتش معتبره، روایات زیادی هم داره منصور ابن حازم در ابواب مختلف و روایاتش هم بهش عمل میشه. و منها یکی دیگه باز از روایاتی که در این باب هست معتبره یا حسنه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اجاز شهادت النساء مع یمین طالب مع یمین طالب فی الدین، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اجاز شهادت النساء مع یمین طالب فی الدین یحلف بالله ان حقه لحق. پیغمبر اجازه دادن که زنها شهادت بدن با یمین طالب، یمین مدعی، که قسم میخوره، یحلف بالله قسم میخورد که ان حقه لحق، این حقی که طلب داره ادعا میکند درسته، حقیقت داره. پس شهادت نساء با یمین، اینم یک روایت. پس یا دو تا روایت هر دو اعتبار داره از نظر سند، و یا سه تا روایت دلالت دارد بر جواز اقامه شهادت مرأتان با انضمام یمین مدعی. بله بله بله، در دین حالا میگیم. خب بنابراین پس خود مرحوم صاحب وسائل هم در همین باب 15 اصلا عنوان باب رو این قرار میده، که وقت عرض کردیم مرحوم صاحب وسائل استظهاری که از روایات میکنه فتوای خودشو عناوین باب قرار داده، میگه باب و قبول، عرض کنم که باب و ثبوت دعو المالیه به شهادت رجل و امرأتین و به شهادت امرأتین و یمین. باب این که ثابت هست این مطلب، یعنی با روایات مطلب ثابت میشه شهادت رجل و امرأتین شهادت امرأتین و یمین. ایشون هم استظهار کرده از این روایات همین مطلب. ظاهرا مخالفی هم در مسئله نیست مگر ابن ادریس، مرحوم ابن ادریس ایشون مخالف صریحا. استدلالی هم که میارد پیداست، استدلال رو مبنای خودش میگه محتجن، احتجاجی که دارد این است که به انتفاع، بله به انتفاع الاجماع و عدم تواتر الاخبار. میگه چون در مسئله اجماع که نداریم، اخبار متواتر هم نداریم، اون چه که هست خبر واحده و ایشون معتقد است که اخبار آحاد حجت نیست، اخبار آحاد رو بهش عمل نمی کنه. اینجا هم خب این روایات روایت معتبره، اون تا خبر واحده، خبر متواتر که نیست. ایشون هم رو مبنای خودش درست رد کرده، مانع ما قائل به منعه، برای اینکه اجماع نیست و روایت متواتر هم نداریم. خب جواب این جواب مبنایی است که در جاهایی که روایات معتبر باشه، روایت صحیح حسن موثق داریم بهش عمل میکنیم، ما لازم نیست روایت متواتر یا اجماع در مسئله باشه. پس جواب ایشون جواب مبنایی است، ما میگیم اینجا روایات معتبر داریم و همون کافی است، ما نیاز نداریم به اجماع یا خبر متواتر در ابواب فعل. عرض کنم که مورد شهادت امرأتان و یمین کجاست؟ در باب قبل، مسئله قبل گفتیم مورد شهادت شاهد و یمین اختلافی بود، سه قول در مسئله بود، بعضی گفتن اختصاص به دین داره، بعضی مطلق اموال گفتن، بعضی مطلق حقوق الناس. بالاخره ما به اینجا رسیدیم که مطلق، بله مراد خصوص دین است، نه مطلق اموال، مال و ما یقصد منه المال، یا حقوق الناس. قول دوم که ما مال یا ما یقصد منه المال بود، گفتیم دلیل معتنا بهی نداره. قول سوم روایت داشت مطلق حقوق الناس، گفتیم جمعش با اون روایاتی که دلالت بر خصوص دین میکند مطلق و مقید، حمل مطلق بر مقید میشه و میگیم این اقامه شهادت شاهد و یمین در خصوص دین است. اینم موردش همونه، چون اینجا به جای اون شاهد امرأتان نشست، اونجا شاهدن و یمین بود، به جای اون شاهد دو زن نشسته و یمین، پس موردش همون مورده. خصوصا که در همین روایت حلبی هم تصریح داشت، روایت حلبی که خوندیم، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اجاز شهادت النساء مع یمین طالب فی الدین، در خصوص دین اجازه دادن. تعجب فرمودید. در روایت منصور ابن حازم خصوص دین نبود، لفظ حق داشت، گفت اذا شهد لطالب الحق امرأتان و یمینه فهو جایز. میتونیم به قرینه همین روایت حلبی بگیم مراد از حق هم همون دینه، نه مطلق الحق. بنابراین پس این هم اختصاص پیدا میکند، موردش به خصوص دین. همین جور که در مسئله قبل شاهد و یمین گفتیم موردش اختصاص دارد، قبول یه همچه شهادتی و قضاء به این شهادت اختصاص دارد به دین، در اینجا میگیم قبول این شهادت اختصاص دارد به مورد دین. عرض کنم که خب این مسئله تمام. مسئله دوم، تو اون یه روایت لفظ دین داشت دیگه، در صحیح حلبی گفت فدین، بله این همون مطلبی بود که قبلا داشتیم دیگه، که آیا دین رو بگیم مراد مطلق حق است یا مطلق حق رو تخصیص بدیم. و ما تخصیص به این دادیم، قتل متیقن، این رو گرفتیم دیگه، چون اینم جای اون نشسته، لذا همونی که اونجا گفتیم باید اینجا بگیم. گفتیم مضافاً به این که تو لفظ روایت هم خصوص دین داره، از اونجا قرینه گرفتیم برای اینجا. عرض کنم که مسئله دو همین است که مراد به دین چیه. ما در مسئله یک مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که بالاخره این نحو شهادت، قضاء به استناد شهادت شاهد و یمین، یا قضاء به استناد شهادت امرأتان و یمین، اختصاص به دین داره. ما هو المراد من الدین، دین یعنی چی؟ عرض کنم که دو اطلاق برای دین ثابت است. شما مراجعه کنید به لغت، دان یدینو دینن، میگه اعتاه و مالن الى اجلن، قرض. اصطلاحا دین به معنای قرض، اعتاه و مالن الى اجل، 10,000 تومان بهش داده 1 ماهه، 100,000 تومان بهش داده 6 ماهه، الى اجل، و اقرضه، اعطاه مالا الى اجل و اقرضه، قرض بهش داده. این یه معنای دین است که اختصاص پیدا میکند به قرض، که مالی رو میدهد به کسی، عرض کنم که به عنوان قرض. اون وقت دین اون مالی که به سبب قرض به عهده اون شخصه، اینو میگیم دین. این دائن است، اون کسی که به عهدشه میشه مدیون، یعنی این مال به عهده او، مالی که سببش قرضه. این یک اصطلاح خاصی است برای دین. یک معنای عام هم داره که کلی مال علی الذمه، حالا میخواد سببش قرض باشه، میخواد سببش امر آخر باشه. کل مال علی ذمه، کلی مال علی ذمت احدن، اینو میگیم دین. میتوند سببش همون قرض باشه که اومده قرض گرفته، مالی به ذمهش مونده به سبب قرض. یه وقت هست معامله کردم، یه شخصی چیزی رو فروخته به کسی، خریدار مشتری نصف پول رو، نصف ثمن رو نقد میده، نصفش میموند 3 ماهه، اینم مالیست علازم. سببش چیه؟ سببش بیع است نه قرض. رو اصطلاح اول اینه دیگه دی نمیگیم، چون اون اعتاه و مال الا اجل، اینجا بی کرده، مال بهش نداده. با اخو ثمن معامله نصفش مونده است تا یه مدتی، این یه مالیست که الا عهده است الا اجل، منتها سببش قرض نیست، سببش بی است. یه وقت اجاره است، فرض کنید یک منزلی رو یه شخصی اجاره کرده، ماهی 100,000 تومان، 6 ماه اجاره عقب افتاده، مال الاجاره به عهده این شخص است، مالیست به عهده این شخص علی ذمته، منتها به سبب اجاره است. توجه فرمودین؟ این مرحوم امام فرمود مراد از دین این معنای دومه نه معنای اول. خود قرض این است که تعمیم بده معنای دین را. عرض کنم که المراد، مسئله دو اینه، المراد به دین کل حق مالی فی الذمه، نه خصوص قرض، کل حق مالی فی الذمه به ای سبب کان، به هر سببی، لذا مثال میزنه فیشمل، وقتی ما گفتیم دین شامل میشد مستقرضه، اون چرا که کسی قرض گرفته مالی به عهده‌اش هست به سبب قرض، اینو میگیم دین. و ثمن المبیع شامل میشه باز ثمن مبیع را، چیزی رو خریده یه قسمت نصف ثمن به عهده‌اش باقی مونده، میگیم مدیون است. مال الاجاره شامل میشه. ودیت الجنایات باز شامل میشه دیه جنایات را، کسی زده مثلا دست کسی رو شکسته، استخوان رو شکسته، دیهش به عهده‌اش. این شخص میتونه بره دعوا کنه که این آقا دست من رو شکسته، دیه به عهده‌اش هست؟ نمیده. شاهد داری؟ بله، یک شاهد و یمین برای اثبات اون مالی که به عهده او هست و سببش جنایتی است که دیه به عهده اون آمده. یک شاهد میارد با یمین، یا دو تا زن شاهد میدن با یمین که این آقا زده دست این شخص رو شکسته. پس دیت الجنایات رو میگیره، مهر و زوجه رو شامل میشه، کسی ازدواجی کرده عهده‌دار شده به ذمه‌اش مهر را. یه وقت مهر عین مثلا خانه است، زمینه تو قباله میکنه، یه وقت مالی رو به عهده میگیره به ذمه. اونی که به ذمه است مالی است به عهده این شخص، سببش مهر صداق عرض کنم که نکاره. و مهر الزوجه اذا تعلق بالعهده و نفقتها، نفقه زوجه رو شامل میشه، کسی نفقه زوجش رو نداده، مدتی گذشته، بدهکار مدیونه، این مالی که به عهده‌اش هست رو میگیم دین، سببش نفقه بوده که به عهده‌اش واجب بوده. و زمان بالاتلاف و تلف، باز اگر مال کسی رو تلف کرده، زده شکسته، خب زامنه به عهده‌اش، قیمت او به عهده‌اش آمده، یا تلف شده در دستش با تعدی و تفرید، باز ضامن اون مال است به عهده‌شه. الا غیر ذلک، ایناست که مثال میزنه امام، که پس مراد به دین خصوص قرض نیست، بلکه کل مال علا عهده به ای سبب کان، تمام اینها مالی به این اسبابی که گفته شد به ذمه میاد، اون مالی که به ذمه است رو میگیم دین. پس دعوای دین که محل حرف ماست، که هر جا دعوا دعوای دین باشه، با شاهد و یمین، امرأتان و یمین ثابت میشه، مطلق این موارد است، نه تنها خصوص دین. توجه فرمودید؟ عرض کنم که فإذا تعلقت الدعوى بها، حالا اینجا سه جور ممکنه دعوا، عرض کنم که دعوا بیاد مطرح بشه. عرض کنم که در اینجا دعوایی که بحث میشه، گفتیم دعوا دعوای دین است و از روایات همینجور استفاده کردیم که خصوص دین مراده. میام تو معنای این، میگیم اصطلاحاً بین فقها عرض کنم که دین برای همه این موارد اطلاق میشه، ولو در لغت معنای خاص هم داره که عرض کردیم به معنای اونجاییست که سببش قرضه، اما در لسان فقها و اصطلاح فقها دین به این موارد اطلاق می شد. همه این موارد رو فقها ها به عنوان دین استعمال کردن. نفقه زوجه رو میگن دین است، مهر زوجه رو که به عهده است میگن دین است. اصطلاحی است فقها ها دارن که دین رو شامل همه این موارد میگیرن. دلیل خاصی عرض کنم که روایتی چیزی نداریم در این زمینه. این اصطلاحی است، معنای لغوی داریم، معنای اصطلاحی، لغوی به معنای خاص استعمال شده، به معنای کلیش هم در بعضی کتاب‌های لغت ذکر کردن، ولی بالاخره بین فقها ها در همه این موارد اطلاق دین میکنن. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم مراد در
از کجا زمان صدور حدیث دین در همین دو تا معنا بوده تا از اطلاقش استفاده
می‌کنیم. ما لازم نیست که لفظ حدیث رو ببینیم اون وقت چی ازش می‌فهمیدن. بالاخره معنای به معنای عرفه، عرف چی ازش استفاده می‌کرد. بله در اطلاق دین بر این بعد بالاخره از در زمان صدور، بله این موارد رو ما فکر میکنم که بتونیم اگر مراجعه کنیم به ابواب مختلف، مثلا در مهر و نفقه و بیع و اجاره و اینها ببینیم اطلاق دین شاید در روایت هم داره شده باشه. حالا مراجعه نکردیم ببینیم در اونجا، ولی اصطلاح فقها همینا رو دین میدونن و لعل که از خود روایات استفاده کرده باشن. بعید نیست که این اصطلاح جوری نیست که خودشون از طرف خودشون در آورده باشن. در همه این موارد دین اطلاق میکنن فقها ها و لعل حالا مراجعه کنیم از روایاتش هم همینا استفاده بشه. در دعوای دین گفتیم که یه وقت است که دعوای خود مال رو میکنه این شخص که میاد در محکمه ادعا میکند که من از این آقا فرض فرمادی 1,000,000 تومان طلبکارم. سببش هم اصلا نمیگه. حالا به ایه سبب مالی به عهده او، سببش هم اصلا ذکر نمیکنه. یا به عنوان قرض بوده قرض بهش داده، یا چیزی بهش فروخته ثمنش طلبکاره، بابت اجاره بوده، دیه ای بوده، هرچی. یه وقت میاد دعوای مالی میکند بدون این که ذکر سبب بکنه. اینا میگیم دعوای دین است، کاری نداریم سببش چی بود. یه وقت از سبب رو هم ذکر میکنه ولی هدفش از ذکر سبب ماله. میاد میگه آه من دعوایی که مطرح میکنه، میگه من یک خانه به این آقا فروختم و پولشو بدهکاره. ولو دعوا رو بیع است، اما چون غرض از این و هدف از این که دعوای بیع رو طرح میکند میخواد ثمن رو بگیره، اثبات کند بیع را برای این که ثمنش رو بگیره، ادعا کند من این خانه رو به ایشون اجاره دادم، هدفش از این است 6 ماه هست اجاره دادم، هدفش این است که میخواد پول مال اجاره رو بگیرند. این هم باز دعوای دین است. و با شاهد و یمین، امرأتان و یمین ثابت میشه. پس یه وقت است که این که میگیم دعوای دین، باید دعوای دین باشد. دعوای دین یه وقت است مستقیم دعوای مال است، خود پول رو ادعا میکند. یه وقت است نه است سبب رو ذکر میکنه، منتها هدفش از ذکر سبب باز دعوای ماله، میخواد پول رو بگیره. میگه این آقا زد دست من رو شکست، جنایت رو ایشون مرتکب شده، دعوا رو جنایت هست رو عرض کنم که عملی که این انجام داده، ولی هدفش از این اثبات این جنایت این است که دیش رو بگیرد. باز این رو میگیم دعوای مال. وجه سوم این که بیاد دعوا رو رو سبب ببره و قصدش مال نباشه. دو تا شریکن با هم دیگه، یک خانه رو چیزی رو زمین رو به شراکت دارن، یکی از اینا ادعا میکنه من فروختم، اون میگه نفروختی، دعوا سر بیعه. یکی میگه من فروختم این رو، همه خانه رو فروختم من، تو هم بیا اجازه بکن تا پولشو بگیریم. اون میگه نفروختی، دروغ میگی. دعوا سر اصل بیعه، نمیخوان پولشو برن بگیرن، میخوان ببینن بیع واقع شده یا نه، اجاره واقع شده یا نه، جنایت واقع شده یا نه. بحث سر اصل وقوع جنایت، وقوع بیع است. اگر دعوا به این نحو طرح بشه، این دعوا دعوای مالی نیست، ولو این که بی مستتبع ماله، ولو اون جنایت غیر عمدی مستتبع دیه است، و اگر به اون عنوان ادعا می کرد دعوای مالی تلقی می شد. می تونستین در این دعوا با شاهدین و یمین اثبات بکنیم، اما چون همون دعوای بی، همون دعوای دیه، جنایت امثال ایناست، اما مال توش نیست، ولو مستتبع مال باشه نوعاً، اما چون فعلا دعوا دعوای مال نیست، نمیتونیم او رو با این دعوا رو با شاهدن و یمین یا امرأتان و یمین اثبات بکنیم. پس فرق این قول و قول دوم که در مسئله قبل داشتیم اینجا ظاهر میشه. قول دوم اونجا بود که چی؟ مال و ما یقصد منه المال، هر دعوایی که اینجوری باشد، هر دعوایی که مال و ما یقصد منه المال باشد، این مورد قضاء به شاهدن و یمین است. ما اونجا گفتیم نه، مال و ما یقصد منه المال نیست، فقط دین. خب تا اینجا شیخ ما اینجا قبول کردیم، اگر دعوا دعوای مال است که خب اونا میگفتن دعوای مال، به ایه سبب امکان میاد دعوا میکند من فلان مبلغ ازشون میخوام، سببش حل هرچی میخواد باشه، بیع است، اجاره است، هبه است، نمیدونم مهر زوجه است، هرچی میخواد باشه، اونا همینو میگفتن مال. ما یقصد منه المال، مام تا اینجا رو قبول کردیم که اگر دعوای بی معاوضات، دعوای مهر، نکاح، صدا، دعوای اجاره، دعوای جنایتو که منتهی به دیه است، ولی یقصد و مقصودش مال باشد، اینم ما قبول داریم. فقط میموند فرق بین این قول با قول اختصاص بدین در اینجایی که کسی دعوای بی میکنه، اما هدفش اثبات بی است، نه هدفش اثبات مال. ما اینجا میگیم دعوای مالی نیست، میخوان بی رو اثبات بکنن. اونا میگفتن ما یقصد منه المال نوعاً، هر چی که یقصد منه المال اگر دعواش تر شد اون دعوای مالی است. در اینجا اونا این دعوا رو دعوای عرض کنم که مالی میدونن، ما یقصد منه المال میدونن، ولو الان در دعوای بی هدفش این نیست که پول بگیره، هدفش اثبات اصل بی است، اما بی از معاوضات است، از اونایی است که یقصد منه المال نوعا، ولو اینجا قصد نشده. ما میگیم نه، باید قصد بشه، یا باید دعوای خود مال، نفس مال، یا یقصد منه المال فعلا تا دعوای مالی بشه، ولو بیع رو دعوا میکند اما میخواد پول بگیره. پس تنها در اینجا فرق بین دو قول پیدا میشه، توجه فرمودین، در این که اونا اگر در یه همچه جایی بخوان اثبات بکنن با شاهدن و یمین میگن میشه، چون دعوا دعوای بیع است و بی الان اینجا قصد نشد ازش مال، اما چیزیست که یقصد منه المال نوعا. ما میگیم نه، باید یقصد منه المال فعلا. خیلی تفاوت در موارد، تفاوت کم میشه بین قول به اختصاص بدین و قول دوم که اونجا مشهور قائل شده بودن. یه بحث دیگه اینجا این است که در همینجا که میگیم اگر عنوان رو قصد بکنه، سبب رو قصد بکنه، ولی قصدش از ذکر سبب ماله، میگه من خانه رو فروختم به ایشون، اجاره دادم، قصدش این است که ثمن رو بگیره. میگیم این دعوا با شاهدین و یمین پذیرفته است. اما اگر همینجا عرض کنم که میخواد اثبات بکند دین را، بله بیع را، سبب را و یه آثار دیگه برش مترتب بکنه، مثلا فرض بفرمایید دعوای سرقت میکنه، میگه این آقا دزدیده از خانه ای من 1,000,000 پول برده، خب دعوای ماله، ولی سرقت، ادعای سرقت میکنه، ولی برای خاطر این که پول را بگیره، اینجا سرقت ثابت میشد با شاهدن و یمین و پول را از اون طرف میگیرند. خب اینجا عنوان سرقت ثابت میشه که یترتب علیه قطعیت یا نه؟ اینجا بگیم اگر سرقت ثابته باید دستش هم ببریم، اگر سرقت ثابت نیست پس چرا پول ازش میگیرید؟ میگیم دعوای مال فقط در همون حد مال ثابت میشه. اگر گفت 1,000,000 از این آقا طلبکارم مال مرا برده 1,000,000 میخوام، دعوای مالی است. دعوای سرقت میکنه برای خاطر مال، میگه 1,000,000 از خانه من دزدیده، اینم ثابت میشه سرقت، ولی در خصوص مال، نه اینکه عنوان سرقت با شاهدن و یمین ثابت بشه اون وقت حکم قطعیت برش بار بکنه. اون عنوان میزان خودشو میخواد، دو تا شاهد عدل میخواد برای اثبات سرقت. در اثبات مثلا بی میاد میگه این حیوان رو دیروز من به این آقا فروختم، این مبلغ نصف پولشو نداده یا پولشو نداده، خب دعوای شاهد داری؟ بله، یه شاهد و یمین، اثبات میشد بیع حیوان روز گذشته به این مبلغ، پول ازش میگیرن. اما آیا عنوان بیع حیوان ثابت میشد تا بگه من خیار دارم، خیار حیوان، تا 3 روز خیار حیوان هست پس من از معامله رو فسخ کردم، اون دیگه ثابت نمیشه. توجه فرمودید؟ پس عنوان که در دعوا مطرح میشه، دعوایی که تعلق میگیرد به یه عنوان، اون عنوان خصوص مال ثابت میشه، چون بحث این است که دعوای مالی با شاهد و یمین ثابت میشد، نه غیر دعوای مالی. در دعوای مالی گفتیم ممکنه خود مال را تعلق میگه دعوا بهش، یه وقت دعوا تعلق میگه به سبب، اما سبب برای مال. اگر دعوا تعلق گرفت به سبب برای مال ثابت میشه مال، اما نه خود عنوان ثابت بشه که احکام دیگری هم که روی این عنوان مترتب بوده اونام ترتیب داده بشه. اینجور نیست دیگه، سرقت ثابت نمیشد تا قطعیت، بیع حیوان ثابت نمیشد تا خیار حیوان بیاد و الی آخر. یا در محرم دیگه اون وقت بگیم زوجیت همینجا ثابت میشه، آثار زوجیت بار بکنی، نه دیگه اون آثار میزان خودشو میخواد که شاهد و شاهده عدل میخواد، بعض جاش بیشتر میخواد مثل مثلا اگر حدود اینها باشد، و در اونی که در دعوای عرض کنم که دین بحث ماست، دعوای دین یثبت مع شاهد و یمین، یثبت با امرأتان و یمین، فقط خصوص دین است. دینم یعنی اون مال کلی که به ذمه است، منتها تعمیمی که دادیم گفتیم من ای سبب انکام، اگر سببش هم ذکر کرد برای خاطر مال، خود عنوان ثابت نمیشد، احکام مترتب بر او هم ثابت نمیشد. صلی الله علی سیدنا محمد.